الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله شماره 20 بودیم، مقداری صحبت شد، بعد ما چون وقت کم آوردیم دیگه دنبال بحث رو نگرفتیم. مسئله این بود الحق به خب النفسا بالحائز. یه عده فرمودن حکم نفسا همون حکم حائزه، در چی فی وجوب کفاره، اگه با فرد حائزی عمل مواقعه انجام بشه بر زوج کفاره واجب میشه، ها کذا اگر با زن نفسا این عمل انجام بگیره بر زوج کفاره واجب خواهد شد. سید فرمودن یه دلها کردن اما ولا دلیل علیه، دلیلی در کار نیست، نه لا اشکاله فی حرمت وطیه ها، از اینکه زن درها نفساست و وطیه زن نفسا حرامه در حرمت حرفی نیست، انما الکلام در وجوب کفاره هست. حرمت مسلمه اما وجود کفاره چون دلیل براش نداریم، کفاره بر زوج در این حالت چیزی رو نمیاره. در این مسئله روایاتی بیان شد که آمدن حکم نفسا رو با حکم حائض یکی کردن، اما در ته قبلی در روایات نظر انداختیم، در تمام روایات این نکته که ما دنبالشیم و وجوب کفاره هست این پیدا نکردیم. حرمت مسلمه، این کار حرام است مسلمه، عصا ربه مسلمه، توبه باقی لا یعود مسلمه، اما در وجوب کفاره ما دلیل براش نداشتیم. چون دلیل براش نبود عدم دلیل، دلیلون علل عدم، ما نمیتونیم این حکم رو در اینجا سرایان بدیم. تا به صفحه 58 رسیدیم که برای اینکه بتونن برای نفسا هم حکم وجوب کفاره بیارن یه وجوهی بیان شد. در صفحه 58 چند تا وجه رو آوردن. وجه اول اینه، در صحیح شما به روایه نگاه کنید، صحیح زراره قالن قلت لهو ان نفسا متا تسلی، زنی اگر نفسا هست این که باید نمازاشو بخونه؟ فقال اما فرمودن تقعدو به قدر حیزه ها، زمان حیزه ایدن چند روزه؟ در همون ایام که زمان حیزشه با همون عدد رو زمان نفاس قرار بده. و تستظهر به یومین، و دو روزم بعد از اون اتمام اون مدت باید صبر کنه. فان انقطع الدم، اگر دم قطع شد که خب مشخصه، و الا اختصلا، اما اگر دم ادامه داره بعد از مدت حیض و استظهار به دو روز این غسل انجام میده. روایت میاد تا به اینجا قلتو و الحائض، اگه زن حائض بود او با چی کار بکنه؟ قال مثل ذلك، حائضم باید همین کار انجام بده، سواء انقطع عنها الدم، چه بخواد مثل سالگر سوا. اینجا زن با نفسا یک فهم دارن، حائزم مثل نفسا. فا این انقطع ان حد دم، اگر دم از اون منقطع شد با مسئله صافه، دم قطع شد باید بره غسل حیض رو انجام بده، برنامه رو ترتیب بده برای نماز بعدی. و الا فیه مستعوذه تستعا مثل نفسا سوا، آنطور که نفسا عمل میکرد بازی حائزم همون فرم عمل کنه. صحبت و سلی وقتی اون مدت تمام شد با نماز بخونه ولا تدع الصلاة على كل حال، در هر حال بازی نماز رو بعد اون ایام باید بخونه، نماز نباید ترک بشه. مستدل چی گفت در این جا رو نگاه کنید؟ گفته که حائز با نفسا علا سوا، یکی هستن، آنچه بر حائز باره بر نفسا هم باره. جاره چی کنم دید؟ نگاه به قبلش کنید. فَاِنْ اِنْغَتَ اَدَّمْ اَنْهَا فَاِنْ اِنْغَتَ اَنْهَا دَمْ، وقتی اون دم رد شد فَاِيَا مُسْتَحَاظَ، این دیگه از حال حیض در اومد شده مستحاظه، بر همین فرد فرمده فَاِيَا مُسْتَحَاظَ تَسْنَعُ مثل نفسای سوا. حالی و ایلا دیگه اگر خون که رد شد که مشخصه، خب خون بوده حالا خونه رد شد، خب انقطاع دم که مسلمه دیگه از حیض آمده بیرون، اگر دم ادامه دار شد اون زمان حیض قرار میده، بعد اون زمان رو استحاضه میکنه. استحاضه هست دیگه احکام مشبار میشه. احکام چیه؟ با نمودار انجام بده بوده اون عبادت ها رو برپا کنه. خب اینجا مستدل چی گفته؟ گفته نگاه کنید روایت تصریح داره حائض و نفسا سوا، یه حکم دارن، بعدی یه حکم شد آنکه بر حائض باره بر نفسا باره. در بار حائض اگر زوج در اون ایام خاص عملی انجام میداد بر زوج کفاره واجب بود، الامر کذانه در باره نفسا. جوابش نگاه کنید لطفاً، یه نگاه به خود دواتی بندازید. آخره تسنع و مثل نفسا، حائض مثل نفسا عمل بکنه، نگفت دیگه نفسا مثل حائض. اینجا نفسا رو به اینجا حائض رو به نفسا تشبیه کردن، نه نفسا رو به حائض. شما ادعا تو چی بود؟ ادعای بوده آنکه بر حائض مترتبه بر نفسا مترتبه، در حائض در وضعیش اون ایام خاص کفاره باره و نفسا مثل حائض کفاره باره. شما نفسا رو مثل حائض کردید، روایت حائض رو مثل نفسا کرده، بنابراین درست به عکس فرموده اونا. وقتی حائض مثل نفسا بار شد دو تا امر مسلمه. دو تا امر چیه؟ یک حرمت وضعیه، دوم اگر این کار انجام بگیره واسی استغفار و اون برنه باید بیاد. اما درباره وجوب وعده، درباره وجوب کفاره اصلا نفسا به حائض تشبیه نشد تا بگیم وقتی حائض بود وجوب کفاره داشته و نفسا کذالک. این یه اشکال ما. اشکال بعدی ما دقت کنید، اشکال بعدی ما اینه در این موضوع، حالا ما فرض بگیریم که چه حائض به نفسا تشبیه بشه یا نفسا به حائض تشبیه بشه. حالا ما علا فرض که فرق نمی کنه، علا این فرض آن چرا که از احکام بر عنوان حائض باره اون احکام بر عنوان نفسا هم باره. بر عنوان حائض چی بار بود؟ در عنوان حائض حرمت صلات باره، بر نفسا حرمت صلات باره. بر حائض با چی بار بود؟ حرمت روزه بود، بر نفسا حرمت روزه بود. به حائض چی باره؟ مسجد نمیتونه بره، نفسا نمیتونه بره. و حائض چی بار بود؟ مکث در مسجد حرامه، به نفسا هم حرامه. و حائض چی بار بود؟ اگر دست روی متن قرآن بگذاره حرامه، اینجا حرامه. اگر هم بگیم نفسا کل حائض و حائض کل نفسا، این به این دو تا عنوان کار داره. الان داریم چی داریم بحث میکنیم؟ با عنوان کار نداریم، با فعلی را که از این نفسا صادره، با فعلی از حائز صادره داریم بحث میکنیم. عمل وطن، عمل فعلی صادر از اینا. ما بحث دو تا عنوان داریم، نه بحث فعلی صادر از اینها. آنچه بر حائز باره از نظر عنوان بر نفسا هم باره، اما وقتی به عنوان کار نداره. اگر این فعلی از حائز صادر شد، این فعل وجوب کفاره داره. حالا میشه ما این فعل صادر از حائز رو بیاریم بر فعل صادر از نفسا؟ روایتون عنوان رو باید تکمیل کرده، حائز نفسا، این دو عنوان احکام به این دوتا عنوان باره. حالا ما دوتا عنوان کار نداریم، بر فعل صادر داریم حرف میزنیم. نمیتونیم احکام بر عنوان رو بیاریم در فعل صادر از این عنوان. اشکال دوم، اشکال سوم ما به اینه، خب شما میخواد بگید که در اینجا تمام آنچه رو بر حائز بار بود، حتی وجوب وطیه، حتی حرمت وعی و وجوب کفار، اونم میاد بر نفسا. اگر اینه میخوای اثبات کنین، یه پیش فرض داره. پیش فرض چیه؟ واسه حتما از کلام اطلاق میگیرید. دیگه مولا در مقام بیان بود، وقتی بحث نفسان و حادمان در تمام ابعاد امام میخواد بفرما نفسا کلها از اثباتی خیلی معونی میخواد. ما بگه مولا در مقام بیان بود، خواهد در تمام ابعاد بیان کنه، در فرم قدر متقیقن نبود تا به اون حمل بشه. هر دوتا مقدمه اثباتش خرط و قطاده. مولا در بیان بود، از کجا خواست مولا تمام ابعاد رو بحث بکنه که در تمام ابعاد نفس کلهایز اثبات خیلی مشکله. ثانیه قدر متقیقن داریم ما، از متقیقن چیه؟ آنتی بر احکام عنوان حائز باره و ما نفسا هم باره. بنازا این دلیل اینها انصافا برای ما دلیل نگفتیم و دنبال این دلیل باشیم. بعد از جمله ادله اینا که آوردن تا حکم نفسا رو بیارن به حکم حائز، آنتی بر حائز باره از وجود کفار به نفسا هم باره، این دلیل آوردن. نگاه به روایت کنید، گفتن که نگاه کنید در روایت گفتن این خونی که از زن میاد بیرون به عنوان خون حیض، تا زن فرزند نداره این خون حیض میاد بیرون، و دیگه زن داره فرزند شد این خون حیض خوراک ولد میشه. آنچه تغذیه ولده همین خون حیضه، و در واقع یک خونه. این خون از مادر بیرون بیاد خونه حیزه، بیرون نیاد غذای ولده. پس اگر یک خون شده، فقط خروج و عدم خروج باندگی فرق میکنه، که بس همون اوائل این که بچه در رحم ایجاد شد، چون تا بخواد نطفه بشه علقه و بعد بشه مزاد و بعد لحم و عظام، اونجا هنوز اون مقدمات بچه انجام نشد، خیلی به خون نیازمند نیست. هرچی سن بچه میره بالا، تغذیه زیادتر میشه، به خون بیشتر نیازمنده. پس نفسا و حائض یکی هست. این خون اگر بیاد بیرون حیزه، نیاد بیرون میشه غذای ولد. فرد یکی از با هم دیگه در خروج و عدم خروج با هم دیگه فرق میکنن. وقتی اینجور شد، چطور بر حائض حین خروج دم این وقتی حرامه؟ اگر مواقع انجام بشه وجوب کفاره داره. همین حرفا میاد در باره نفسا. بده باید نگاه کنید در همین صفحه 59 رو بگیرید، هم پایین ان مغرن ان عبدال سلام الله علیه قال سأل سلمان علی سلام الله علیه ان رزق الولد فی بطن امه، از علی سلمان سوال، این بچه در رحم مادر چطور تغذیه میکنه؟ فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیه الحجیجه و جعلها رزقه فی بطن امه. خداوند عالم حیزیت رو برش قرار داد، این خون حیز و رزق ولد قرار داد. آنچه که این ولد از این خون میل میکنه غذای اوست، آنچه میل نکنه بیاد بیرون عنوان حیز پیدا میکنه. برایت بعدی نگاه کنید، صفحه 60 رو بگیرید. و کذا ان سلمان ان سلیمان ابن خالد قال قلت لعبدال سلام الله علیه جوئل تو فداک علی حبلا رو به ما چمیست. آیا زنه فرده که فرده حامله گاهی حیز ببینه؟ سوال کردن حالا نه اوله چون حامله باشه حیزم ببینه. حالا نه جنم غیر اون وقت یه چی غیر اون وقت؟ آره دیگه، این زنه بوده اول ما حیز بشه، حالا حامله هسته همون زمان حیزم ببینه. خب حیزه اقل جلو بزنه، گوی خیز میاد جلو و حیز میره عقب. اول چیه؟ که حامله حیز میبینه، گوی بله حامله هم هست حیزم ببینه.
واجه
حامله
نیستن، 5
ماه 6 ماه حیز نمیبینه. همه که خب میگه میشه فرده حامله حیزم ببینه، باید حتما حیز ببینه. این خود بگه حامله حیز میتونه ببینه. نه و دارکه ان الولد فی بطن امه غذاؤه الدم، وقتی فرزندن در رحم مادره غذاش خونه. فربما کثره، چه بسا این خون زیاد بیاد. اون مقدار که خون حیزه بچه به مقدار کمترش نیازمند به غذاشه، یه خورده اگر بچه اون زمان بخوره زیادی میاد. ففضل ان از رزق ولد خون زیادی میاد. فیضا فضله بعدی خون زیادتر چون دفقت ها این خون رو زن بیرون میاره. فیضا دفقت ها حرمت علیه از سلا، وقتی زیادی خون از رحم زن اومد بیرون اون زمان دیگه عنوان حیض پیدا میکنه و نماز بر او حرام میشه. اینجا چی میخواست بگه؟ خواهد بگه یک خونه، این خون اگر بیرون بیاد عنوان حیز، این خون اگر بیرون نیاد مطلقا رزق ولده. خون زیاد بیاد یک مدار رزق ولده، یک مدار بیرون میاد. پس آنکه که عنوان رزق ولد مطرحه همه خون حیزه، یا همش میاد یا کمش میاد. وقتی اینجور شد پر نفسا حائل یکی هست، خونشون یک خونه، حکمشم یه حکمه. چطور در زمان حیض ای با زن اون اول انجام بشه برای زن حرمت وحش داره، به نسا به نفسا حرمت وحش داره. اگر چطور در این حرمت وحی عملی انجام شد کفاره به دنبال داره، ها کذا وقتی که زن در حال حمل هست این عمل اگر انجام بشه کفاره به دنبال داره. این فرموده این عزیزان. عرض ما در اینجا چیه؟ اولا در این که ما شما تشبیه کردید، این که این خون حیز در واقع در رحم مادر رزق ولده. خب این رزق ولد چه به کفارش داره؟ که اگر این رزق ولد یه خوری زیادتر اومد اگر برادر این عمل انجام بشه کفاره به دنبال داره، این کجا رو میرسونه؟ این خون رزق ولده. اگر همه رو میل کرده بچه درشت بود، نزدیکای زمان هم بود، خونی زیاد نیامد، غذایی بود که خداوند عالم اینجور حکمت فرمودن زیاد بیاد بیرون میاد. شما فقط همینی میخواد دیگه، این خون اومد بیرون عنوان حیزه، نیامد بیرون عنوان غذا داره. این کجا میرسونه که اگر در حالی که این خون رزق برنده عملی انجام بشه و به زوجه کفاره واجب میشه و من همین جیکر میزونه این خون رزق برده زیادتر آمد به خون حیز میشه دیگه از این بیشتره که نمیرسونه که برنجا الحاق فرد نفسا به فرد حائز به همین یه تیکه که یه خون رزق مرد بیاد میشه حیز این کجا میرسونه اگر عملی انجام شد به زوج کفار واجب میشه شما نگاه کنید مثل این خون خون تا در باطن هست عنوان خونه اما نجس نیست خون بیاد بیرون عنوان خونه اما نجس هست حالا یک خونه اما دو تا عنوان داره خون در باطن یه حکم داره خون در بیرون حکم دیگه داره بگه یک خونه آیا میشه بگه چون در بیرون خون نجسه پس خون باطن هم نجسه در مانع نافی خونی که بیاد بیرون عنوان حیزه خونی که درون میمونه غلی برده خود دو تا چیزه با دیگه احکام فرق میکنه شما چطور میخواید دیگه پس اگر خون آمد بیرون عملی انجام شد کفاره میاد و تو رحم و حاکزه این انصافاً این حرفه خیلی زور میبره مضافاً به این که ما از شر یه خورد بیاییم بیرون تو نزد عرف حیز رو حائز رو غیر نفسا میدونن نفسا غیر حائزه حائزم غیر نفسا دو تا عنوان مستقل در بین عرفه نه حائز نفساست و نه نفسا حائزه تو بعض شرعی اما باز ها کتا در مورد حیز اقل سه روزه نفسا اینجور نیست شاید یک لحظه خون بیاد یک لحظه حیز ببینه اینه ببینه نفسا نه این حائز اقل ده روزه این اکثر ده روزه شاید حائز اکثر یه دقیقه باشه چون حالا این خون که میاد بینه حیزه نیومد بیرون قضیه برده تو حیوان شبیه هستن با هم دیگه خیلی با هم دیگه فرق دارن هم در عرفه با هم دیگه فرق دارن هم در شرعه با هم دیگه فرق دارن و دیگه فرق داشتن اثبات این که اگر این عمل با حائز انجام شد کفاره به دنبال داره نفسا حاکزا یه دل خیلی قرص و محکم میخواد چون هم عرفن هم شرعن دو تا عنوانن با هم دیگه فرق میکنن با احکام مختلف
اون وقت شبه
بله
وقت شبه عبادت حرام هست دخول و مقصد حرام هست در اون دو با هم هست وقت شبه ما بدیم
اون دیگه ما نخواهی با هم دیگه کلن فرق میکنن با هم دیگه احکام شبیه هستن شما اثبات بگه کفارم واجبه بله اونم حرامه اونم حرامه هر دو اگه در این حال عملی انجام باشه عمل حرامی انجام دادن هر دو اینا اساربه به هر دوشون باره هر دو استغفار باید بکنن باقی جلایه اون همه هر دو قبول داریم این حرف رو چون حرمت ولی که مسلمه او روایت فرمودن او روایت نمیگفته ما نمیگفتیم احکام شرعیه استش مناطات داره و عقل ما به مناطات راه نداره همه رو قبول داریم دنبال چی میگردیم؟ دنبال این میگردیم اگر زنی در اون حال خاص عمل به انجام بشه کفاره واجبه این میشه ما بیاییم به ذمه زوج در حال نفس بودن زن این دلیل برش نداریم وقتی دلیل برش نداشتیم اثبات نمیتونیم بکنیم
دلیل برای شما فرمودی مثلا اونی هست که بیرون میاد نجسه داخل میمونه پاکه ولی چیزا پاک هست ولی خوردن حرامه مثل گیل
بسه خوردن خون نیست بگیم حرامه که بله خوردن خون حرامه خون تو دهان اگر خون تو دهان باشه و دهان رو به صلاح تو دهان مستحلک نشه نجس نیست خونی هست که نجس نیست خوردنش هم حرام بگه حرمت که کار نداریم ما انا خون تو دهانه اگر دهان از زتالی کسی دیگه یه ذره به دهان انسان بخوره چیز بارنده تو دهان انسان لسه و یا زبان رو زخمی کنه خون بیاد بیرون خب تو دهانه خ... خونه نجسی چون از باطنه، اما خوردن خون حرامه. مثل شما فرض کنید وقتی شما یه حیوان رو ذبح میکنید، مقداری خون توی رحمه توی بدن حیوان میمونه که خون مستخلف بهش میگن. خون مستخلف نجس نیست اما خوردنش حرامه. توی دهان خونی میاد نجس نیست، خوردنش حرامه. عنوان خون بیاد جلو دیگه همه اکباقی بار بار نمیشه. در ما نحنافی اینم خونه اونم خونه. این خون زیادیه، اون خون مستخلفه، خون تو بدنه. این خون بیرون یفته میشه، اون خون قضای بچه. همه رو قبول داریم. دنبال چی میگردیم؟ دنبال اثبات کفاره داریم میگردیم. و اینها به شما بیان کردید اونج کفاره ثابت نمیشه. از این حرف ما الان زدیم، دلیل بعدی اینا دیگه واضح شد. دلیل بعدی که همون صفحه 60 اون اواخر، این که از ادله بیان کرد اینه: دم الولاده حیضٌ مختبس، همون حیضی که در بدن باقی مونده، بیرون نیامده، همون حیضه باقی مونده تا خوراک بچه بشه. اگر از این حبس در بیاد، بیاد بیرون، عنوان حیضه. خب بله، حیض مختبس قبول داریم. بیاد بیرون میشه حیض، اونم قبول داریم. تو رحم مونده شده قلیقات، همه رو قبول داریم ما. آره این ثابت میکنه اگر در این حال عمل انجام بشه کفارم واجبه؟ دوباره جای کفاره داریم میگردیم ما. خون مختبسه اگر بیادیم چونه هیست که اینجا حرف نداریم، که همینجا رو قبول داریم. اونی که دنبال میگردیم برای ما ثابت کنید. برای تو آنچه که ما از ادله ملاحظه کردیم، ندیدیم دلیلی وچی استلانی که برای ما بتونه وجوب کفاره رو ثابت بکنه. این مسئله بیستم بره کنار. آخر کلام، النفسا والحائض در حرمت وجه سوا، در وجوب توبه سوا، در اثار به سوا، همه رو قبول داریم. در وجوب کفاره والحائض دلیل داریم سبلم دار، بر نفسا نداریم، به اون متعذر نمیتونیم بشیم. تو عطاسه بریم. بطلان طلاقها و زهارها اداکان مدخوله، در ایامی که زن در حال حیضه، در حال حیض اگر این ایام حیضش به اتمام رسید، اگر بخواد بعد از اتمام ایام حیض طلاق بده زن رو، بعد اتمام حیض به زن دخولی انجام نشده باشه. حالا اگه زن در حال حیضه، در حال حیض طلاق زن باطله. بطلان طلاق ها و بطلان زهار ها، بخواد زهار بکنه که تو در لقمه خوندید مرده به زن بگه زهر و که که زهر امی، چطور مادر بر من حرامه تا بر من حرام، اینه به قصد زهار میگه. اینجا کفاره واجب میشه، اینجا عمل عمل حرامیه، اما فرضش چیه؟ در حال هی صرف نبود باشه. بطلان طلاق ها و زهار ها با این قید، اداکانت مدخوله ولا دوباره، اگر این زن ایام حیضش نیست اما به او دخول اگر شد، در حال اون طهری را که در اون طهر دخول انجام شد، طلاق زن باطله. حتما باید زمان طلاق زن در حال در زده زن دخول نشده باشه ولا دوباره. اگر دخول انجام با سعب کنه، این ایام طهر زن بگذره، دوباره زن حیض ببینه، بعد از حیض پاک بشه تا طلاق بشه داد. خیلی احکام اسلام جدا عجیبه، خیلی عجیب. خانگاهی به زده یه دعوای بزنه شوهر میشه، مرده ناراحت میشه، میره تا طلاق بزنه و این زنی بپاشونه. ازنه فرق بودن که اگه ما واقع شد با سب کنی تا این طور زن تمام بشه، زن حیز ببینه، حیزم تمام بشه بعدها این کار انجام بده. اونم دو دو شهاد آدرم باید بیرید براش پیدا بکنه. اسلام چرا این کارو میکنه؟ طبیعیه ما کلش داخت یالیه یه قریدی قریدی که دستمونی شد سب کنه که آتش خشم فروکش میکنه. اون زمان خیلی داغ بود و من طلاقت میدم. حالا یه ما گذشته از اون آتش خامی دوباره مرده سر عقل میاد. اینا همه حکمتیه. در سه طلاقه کردن چه اصلا فرمودن که اگه سه طلاقه کردی دیگه رجوع نمیشه کرد الا این زن به عقد دائم و عقد دیگری در میاد و واقع انجام بشه و بعدن طلاق بده. سه طلاقه شد رجوع لایق که الا به عقد دائم با مرد دیگری چی حاضر زنش رو تو بغل دیگری ببینه. این غیر اسلام اومده که از این عملی را که حلاله اما عقد الاشیاء افراد پرهیز کنند. یه بعد خدایی آمد پیش من خواهد زنش رو طلاق بده، هرچی گفتم زیر با نه امکان نه من باید طلاق بدم. گفتم میل خود اشکال نداره طلاق بده اما بدون زن تو آغوش دیگری میره. این گفتم من از کلش برید. این غیرتش اجازه ندارد آرومش کن باشه اما زن تو در آغوش دیگری میره. این گفتم که خنک شد. بنابراین اسلامی این نکات ریزی اسلام داره که
زن اگر حائض نباشه زهارش مگر جایزه که اگر حائض باشه بطلان باطله؟
ببینی در حال حیض زهارش که باطله، در حال پاکی باید باشه
زهار حائض اونجا مایه
آره دیگه زهاری کفاره به دنبال داره.
این اصل زهار در اسلام که جایز نیست زهر که زهر اونی
اگر این کار انجام داد حرامی انجام داده کفاره به دنبال داره. در حال عادی و غیبت جایزه، غیبت میکنه و دروغ جایزه، دروغ میگه و یه تهمت جایزه، این حرام انجام میده. زهار نبود انجام میده، حالا اگه انجام دادی پاشو باید باید چی کفارش هم باید بدی. محترم بخونیم اذا کانت مدخوله، اگر به این زن در اون حال طهر دخولی انجام شد این طلاق باطله. و کان زوجا حاضرا، مرد در ولد در ولد هست کنار زنش هست از ایام حیض این زنم واخبه، این زن که حیض میبینه همه رو میدونه. زن در حال حیض بخواد مرد طلاق بده نمیشه. آفی حکم الحاضر، یا کنار خونه زنشه یا نه اگه تو خونه زنش نیست اما آنطور که از حال این زن مطلعه، مثلا یه دونه باغ اطراف شهر داره و این باغ اطراف شهره از اوضاع خونهش حال زنش باخبر ازش، اگر بخواد ببینه فوری به خونه برسه. این در حکم آگهده خود مثلا بعدن توضیح میده. ولم تکن حاملا، زن در ایام حمل نیست. فلا لم تکن مدخولا بها، اگر زن مدخوله نباشه. آکان زوجها غائبا، یا زوی شهر دیگه استش جای دوری از حال زن خبر نداره. آفی حکم غائب، یا نه اگر مثلا تو شهره به حال زن دسترسی، مثلا تو شهره اما تو حبس زندانه از اوضاع داره کاملا بی خبره. و لم یکان متمکنن ان استعلام حالها، تمکن نداره از حال زن مطلع بشه. و اکانت حاملن، و اگرچه حامله باشه یسعخ و طلاقها. و المراد بکونهی فی حکم الحاضر، حالا حکم حاضر یعنی چی؟ حکم حاضر ان يكون مغيبته متمكنن من استعلام حالها. اگرم کنار زنش نیست اما میتونه از حال زن متمکن بشه، با خبر بشه. این در حکم حاضر بشه میگن. حالا انشاءالله فردا انشاءالله این رو بازش میکنم. یکی مهتان درستش کنید لطفا. ساعت 60 رو بگیرید. وقتی ما این وقتی ما لای اخبار گرفتیم همه اوائل سه تخت پایین بیایی دیگه وجود به کفاره بل وقتی این متن رو زیاد کنید. سطح 60 همون بالا دیگه ما لای اخبار گرفتیم. این دلیل ما که تمام میشه تو خط سوا دیگه وجود به کفاره بل وقتی این زیاد کنید که دم الموجود فی الباطن المحکوم به طهاره و دم الخارج المحکوم به نجاسه، هر دو یک دمه، اما در دو جا که قرار گرفته دو دو حکم پیدا کرده. صفحه 59 رو بگیرید. 59 خط سوم بگیرید. تی اولا ان الظاهر من الروایه ان الحائز کن نفسا لا ان النفس کن حائز. این لعنه یه علت بسند بگیرید. لا ان النفس کن حائز